دست 170 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیار تأخیر از مختصات شیعه است، زیرا خیاری که بنای عقلا باشد به مورد امضای شریعت باشد، این مشترک بین شیعه و سنی است. خیاری که تأسیسی باشد و روایتش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، اینم مشترک بین شیعه و سنی است. ولی خیاری که تأسیسی باشد و مستندش روایات اهل بیت علیهم السلام باشد، این مخصوص فقه شیعه است. این سه دست خیار که در خیارات مطرح است، خیار تأخیر را در دسته سوم میتوان یافت. لذا شما ملاحظه فرمایید که مرحوم شهید در مساله میفرماید قد ات بغل جمهور و علا عدم خیار تأخیر کما اتبقه و اتبقه اصحاب را علا سقوده. اهل سنت اصلا قائل به خیار تأخیر نیستن، زیرا خیار تأخیری که عقلایی و عرفی نیست، روایتش هم که نبوی نیست. اما خیار مجلس چون روایتش نبوی است پذیرفتن. خیار عیب، خیار رؤیه، خیار قبر، خیار شرط چون بنای عقلاست به امضای شریعت پذیرفته. ولی خیار تأخیر که نه بنای عقلاست نه روایتش نبویست، بلکه روایتش همون روایت خصوص اهل بیت علیهم السلام است، اینا اصلا ندارن. در فقه مقارن اینا رو نمیشه جستجو کرد. مرحوم علامه رضوان الله علیه در این گور از موارد که خب بالاخره فقه تطبیقی نوشته، فقه مقارن نوشته، وقتی به خیار تأخیر و امثال زالش میرسد، دیگه از شافعی و امثال شافعی قولی نقل بکند که نحوه خیار چیست نیست. اونا قائل نیستن، اینا قائلن. نه اینکه نحوه خیار اونها چیست و شرایط نزد اونها چیست، اینا مطرح نیست. نه، چون اهل البیت ادراب مافی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اون معارف الهی را به وسیله وحی دریافت کرد و ائمه علیهم السلام از راه الهام همون معارف را از پیغمبر دریافت میکنند. بنابراین این امور تعبدی که روایاتش منحصرا از اهل بیت علیهم السلام است، فتواش فقط در شیعه یافت میشه. خیار نبود، خیار تأخیر در زمان اهل بیت رواج پیدا کرد. اون خیار تأخیر یا بود، روایتش تقریبا یک قرن و نیم گذشت که دوران ضایعات و خسارت اسلامی بود که نگذاشتن احادیث منشت ثبت بشه. دیگر ممکن است وجود مبارک پیغمبر رسیده، اما وقتی یک قرن و نیم یعنی سه نسل، نسل ها معمولا میشه از 50 سال عمر مفید ندارن، که سه نسل گذشت بعد ائمه علیهم السلام دستشون باز شده در زمان چیز روایات ثبت کردن و نشر کردن. بنابراین ممکن است که بوده ولی به ما نرسیده، چون وقتی به ما نرسد دیگه ما دلیل روایت نبوی و در زمین نداریم. این جمله را اگر ما 10 بار هم بگیم باز کم است. اون هوشمندی مرحوم علامه رضوان الله علیه است. خب فقه مقارن نوشته، فقه تطبیقی نوشته، اما شما نه در تذکره، نه در منتهی، نه در مختلف، هیچ یعنی هیچ جا تطبیقی که میخواد مرحوم علامه بکند، هرگز بین امام صادق سلام الله علیه و شافعی و حنفی تطبیق نمی کند. میگه شافعی اونجا گفته، ابو حنیفه اینجا گفته، شیخ طوسی اینجا گفته، شیخ بوفی اینجا گفته. اینجور آدم ها تو 1000 سال مثلا یه چند جور نفر اینجور پیدا میشه. اما اینطور نیست که حالا ائمه اونها رو با ائمه ما کنار هم بذاره بگه امام صادق اینجور فرمود، شافعی اونجور فرمود. اینطور نیست. می شافعی اینطور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، احمد اینجور گفته، مالک اینجور گفته، شیخ طوسی اینجور گفته، شیخ مفید اینجور گفته. یعنی که این علامه میمونه میمونه میمونه، سرش این هوشمندی است. بله خیلی مرحوم خلاف این کار کرده، ولی این که رایج هست این دو کتاب، دو سه کتاب مرحوم علامه است. بهبوهی این حوزه های علمی هم همین بود، اون اصل بسیار کم بود. مرحوم سید مرتضی این کار کرد، مرحوم شیخ در خلاف این کار کرد، اما اینی که رواج داد این فقه مقارن و تطبیقی را مختلف نوشت. گرچه تذکره و منتها به صورت مختلف نیست، اما غالبا مسائل رو از دو گروه سه گروه نقل میکنند، اما اونها رو در ردیف علمای ما ذکر میکنند. خب بنابراین این که مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک در ضمن فرمایش محقق در شرایط و در شرح شرح جمله خیار تأخیر دارد اتبق الجمهور و علا عدم خیار تأخیر فقط اتبق اصحابون علا ثبوته، سرش رو میشه در این مطلب جستجو کرد. مطلب بعدی آن است که خیار تأخیر که برای بایه جلب میشود، فضای این معامله فضای ارفاق برای بایه است، نه برای مشتری و نه برای هر دو طرف. برای خصوص بایه فضا فضای ارفاقی است. چرا؟ برای اینکه بایه اولا مبیع را فروخته منتقل کرده به مشتری، نه از عین مبیع میتواند استفاده کند نه از منافع او. این یک. اگر این مبیع تلف بشود، چون تلف قبل القبض است، خسارت به عهده همین بایه است. این دو. سمن را تحویل نگرفته تا از خود سمن یا منافع سمن بهره ببره. این سه. پس از هر جهت او در فشار است. فضای این داد و ستد فضایی است که باید به حال بایه ارفاق بشود، لذا برای به حال او ارفاق شده. خیار برای دو نفر جلب نشد، یک. خیار برای مشتری جلب نشد، دو. خیار برای خصوص بایه جلب شد. خب روی این جهت میگن خیار تأخیر مال بایه است. بله دیگه. یعنی او حق ندارد. یعنی او ارتباطش از بی قطع شد، او ارتباطی ندارد با بی دیگه، تموم شد بی. اما الان البی او للبای، یعنی در اختیار او است. اونی که به یدهی عقدت البی است، به صاحب بی است، به صاحب اختیار است، بای است. الان بی مال او نیست، بی مال مشتری نیست، مشتری کارش تموم شده است. الان بی للبای است، ملک او است، مختص او است، در اختیار او است، تحت نفوذ او است. خب این باب نهم شش تا روایت دارد که فعلا ما در چهار روایت اولا بحث میکنیم. روایت پنجم و ششم یه مقام خاص خودش دارد که در روایات معارض این روایات رو همه این فقها نقل کردن. مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کرده است که آیا این معارض است، معارض نیست، جاریه خصوصیت دارد یا نه. این در یکی از مقامات آینده انشاءالله جداگانه و مستقل با روایت پنجم و روایت ششم این باب بحث میشه. خب در این حدیث شریف به این باب زمینه برای ارفاق بایه هست از هر جهت. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن خیار تأخیر چهار تا شرط دارد. یکی این که مبی عین باشد، یکی این که مبی رو بایه قبض نداده باشد، یکی اینکه سمن را کلن قبض نکرده باشد و رو بعدش قبض کرده باشد، یکی اینکه شرط تأخیر نشده باشد. مرحوم شهید ثانی در مساله این امور و شرایط را ست ذکر میکند، نه چهار تا. عدم اقباض مبی یکی، عدم اقباض قبض سمن دو تا، عدم شرط تأخیر سه تا. اما اینکه کونور مبیع اینن، این رو مفروعن گرفتن که فضایله. لذا این چین نیست که حالا مرحوم شهید ثانی در مسالک و مانندیشون که گفتن سه تا شرط دارد، مرحوم شیخ مفرما چهار تا شرط دارد، این یه اختلافی باشد بین فقها، او رو مفروعن گرفتن. خب پس اگر به مسالک مراجعه کردیم، دیدیم ایشون سه تا شرط ذکر میکند و مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ما چهار تا شرط ذکر میکند، این مخالفه ای در کار نیست. مطلع بعدی آن است که اصحاب فرمودند به اینکه این شرایط چهارگانه هست. اولین شرط این است که مبی را قبض نداده باشد. خب آیا این مورد اتفاق همه اصحاب است یا نه؟ مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه فرمود که نه، این شرط لازم نیست، چه مبی را قبض داده باشد چه مبی را قبض نداده باشد، این خیار تأخیر است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در همون جلد 23 صفحه 53 و اینها با صاحب ریاض هم رأی شد، اظهار تمایل کرد، گفتن به این که این شرط معتبر نیست، خواه مبی رو قبض داده باشد خواه نداشته باشد. منشأ اختلاف این شرط چیه که اون بزرگان میگن به این که شرط است که مبی رو قبض نداده باشد و مرحوم صاحب ریاض و صاحب جواهر و احیانا موافقان دیگر فتواشون این است که این شرط معتبر نیست. اگر این یه امر تأسیسی نبود، امضایی بود، باید میرفتیم در غرایز عقلا و ارتکازات مردمی در داد و ستد ببینیم که حوزه این شرط معتبر هست یا نه. اما وقتی امر تعبدی است، باید به سراغ روایات بریم که آیا این نکته در روایات مأخوذ است یا نه. تمام اختلاف نظر بین قائلان به این شرط و منکران این شرط در نحوه استنباط این شرط از این روایات است. صاحب ریاض و مخصوصا مرحوم صاحب جواهر که زبان شهرت هست می‌فرمان به این که این روایاتی که شما بررسی می‌کنید سه چهار تا محذور فقهی دارد. اولا بعضی از این روایات مطلق است، ندارد به شرطی که مبی را قبض نکرده باشد، مطلق است، خواه مبی را قبض داده باشد خواه نداده باشد. این یک. دو، بعضی از روایات که مقید هستند و قید دارن که مبی را قبض نکردن، صلاحیت تقیید و مطلق را ندارن، برای اینکه قید در کلام سائل هست. اگر قید در کلام سائل بود، معناش این است که این روایت اطلاق ندارد، نه معناش این است که این روایت مقید مطلقات دیگه است. چون قدر مطلقاً در مقام تخاطب هست، جواب هم متوجه این سوال هست، حد اکثر آن است که ما بگوییم این روایت اطلاق ندارد. نه، اگر این قید در کلام معصوم بود، خب بله قید بود و می توانست مطلقات را تقیید کند، ولی اگر قید در کلام سائل بود نه در کلام مجی، این معناش این است که این روایت اطلاق ندارد، نه معناش این است که این اگر یه روایت مطلق بود این میتونه مقید اون باشه. خب پس محظور اول این است که بعضی از این روایات مطلقه، چه مبی رو قبض داده باشد چه مبی رو قبض نداده باشد. محظور دوم این است که اون بعضی از روایات دیگری که مقید است، این قید در کلام سائل است نه در کلام مجیب. قیدی که در کلام سائل باشد، حد اکثر کاری که می کند مانع انعقاد اطلاق است، نه با موجب ظهور در تقیید. تا این روایت بتواند یه مطلقی که خارج از این است او رو تقیید کند، نه از این روایت نمیشه اطلاق فهمید، ولی این روایت مقید اون مطلقات نیست. سوم، بعضی از این روایات ظهور در قبض دارد. ظاهر برخی از روایات این است که بایه این کالا را اقباض کرده به مشتری داده، در حالی که شما نظر شریفتون این است که شرطش این است که نداده باشد. مطلب چهارم این است که خب پس چرا اصحاب با یه همچه روایتی که ظاهرش این است که مشتری قبض کرده و بایه اقباض کرده، معذاره گفتید شرطش عدم اقباض است؟ در مطلب چهارم مرحوم صاحب جواهر نظرش این است که شاید نظر اصحاب رضوان الله علیهم که می‌فرمایند قبض نشده باشد، منظورشون از قبض نقل و انتقال خارجی است، ولی اگر دست بگذارد روی این عین بگوید آقا این پیشتون باشه تا برگردم، این رو قبض نمی‌دونن. نه، اگر چنونچه منظور از قبض نقل و انتقال خارجی باشه، این کالا را از مغازه فروشنده به منزل آورده باشه، بله به این معنا قبض نشده، این روایت هم ظهور در این ندارد. اما اگر گفتیم قبض آن است که به دست او برسد، بعد بگوید به این که اینی که به دست من به او رسید، او هم به دست من رسید، من پیش شما گذاشتم امانت تا برگردم، این قبض دیگه. این باید در مسئله کلون و به این طرف قبل قبضهی اونجا روشن بشه که القبض ما هوه. این چهار نکته را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد. خب والذی ینبغی ان یقال این است که ما نظر مستأنف تو روایات داشته باشیم، ببینیم این سه چهار نکتهی که صاحب جواهر و شاید مرحوم صاحب ریاضم قبلا همین ناچار نکته رو گفته باشن، از این روایات بر می آید یا نه. اگر بر آمد، خب انسان بگوید به این که این شرط اول معتبر نیست، عدم اقباض معتبر نیست، بایه چه قبض داده باشد چه قبض نداده باشد خیار تأخیر دارد. ولی اگر چون چه اون طوری که اصحاب فهمیدن از این روایات فهمیده می شود که باید قبض نشده باشد، خب انسان مطابق اون چه مشهور است برابر اون چه که شهرت دارد فتوا می دهد. حالا بریم سراغ روایات مسئله. روایات که مراد فرمود در این باب نهم شش تا روایت هست که روایت پنجم و ششم رو جداگانه بحث میکنه که مربوط به جاری است. اما روایت اول، وسائل جلد 18 صفحه 21 باب 9 از ابواب الخیار، روایت اولا همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن جمیل عن زراره که روایتش معتبر که گاهی هم از او به صحیحه یاد میکنن، عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر. در این گونه از موارد اینا با ضمیر رو تثنیه میارن، نه مفرد، نباید بگن علیه السلام، باید بگن علیه السلام. اونجا که گفتیم میشود ابی ابراهیم، بله خب اونجا مفرد هست، اما اونجا که گفته میشود ان ابی جعفر، این حتما باید ضمیر، ادب این است که تثنیه میارن، برای اینکه هم جعفر امام است هم ابش امام است دیگه علیه السلام. خب برخلاف ابی جعفر ثانی، اونجا دیگه ضمیر مفرد است. قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع، مشتری یک کالایی رو از فروشنده میخرد، ثم یدعه عند، پیشش میگذارد. خب پیشش میگذارد یعنی چی؟ یعنی دستش اصلا به اون نرسیده و هیچ قبضی نشده، بعد پیشش میگذارد، یا او رو به منزله مقبوض حساب میکند و بعد میگه پیشش پیش شما باشه. فیقول حتی آتیک به ثمنه، به فروشنده میگوید که این بیشتون باشه تا من پولشی برگردم بیارم. حضرت فرمود این جا فیما بینه و بین ثلاثه ایام، اگر مشتری تا سه روز آورد که خب حق با اوست و مبیر میبره، و الا فلا بی الا بی بر او نیست، بی مار بایه است، یعنی زمام بی به اختیار بی در اختیار بایه است. خب این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرد هم مرحوم شیخ طوسی، چه این که مرحوم صدوق نقل کرد. پس صاحبان کتب اربعه این روایت نقل کرد، و این اگر ظهور نداشته باشد در قبض، استفاده عدم قبض از این مشکل است. روایت دوم که مرحوم صدوق عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرد، میرسد به جایی که قاضی گفت آیا به فتوای صاحب تو یعنی امام صادق سلام الله علیه بدم یا به فتوای دیگری؟ گفت به فتوای صاحب من. قاضی گفت که من تریدو به قول من تریدو ان اغذیه بینکما اب قول صاحب که او غیری، قال قلتو به قول صاحبی، تو فتوای امامم رو محور قضا قرار بده. قال سمعته یقول من اشترا شیئن فجاء بثمنه ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. اگر کسی چیزی رو بخره تا ظرف سه روز ثمن را بیاره این درست، وگرنه فلا بیع له بلکه البیع للبایه، یعنی زمام بیع مال بایه است. این روایت مطلق است، من اشترا شیئا سواء کان قبضه او ام لم یقبض. خب شما این اصلاح را با چی میخواید تقیید کنید؟ روایات این باب سه طایفه است، یکیش که مطلقه، یکی هم ظهور در قبض دارد. اونی که ظهور در عدم قبض دارد اون در قید در کلام سائل است، تو توان تقیید ندارد. پس سند شما چیه که میگه شرط این است که قبض نشه؟ این روایت مطلقه. روایت قبلی هم که ظهور در قبض داشت، یا اگر ظهور در قبض نداشت از او نمیشود، نمیتوان عدم قبض را استفاده کرد. روایت سوم که عن علی ابن ابراهیم است، نظیر برخی از روایات دیگه است که انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع، که منظور از بیع ببیع است، یبیع البیع یعنی حلال میفروشه، ولا یقبضه صاحبه، این بایه یک کالایی رو به مشتری میفروشه و این کالا را تحویل مشتری نمیده، این شفاف و روشن است که قبض نشده، اما این در کلام سائل است. ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض ولا یقبض الثمن، این بایه کالای رو میفروشد، مبی را به خریدار تحویل نمیدهد، ثمن را مزو نمیگیرد. این صورت مسئله، حکمش چیه؟ حضرت فرمود فإن الأجل بینهما ثلاثة أيام فإن قبض بیعه، تقبیض و اقباض هر سر دو متعدیس بنای تحویل دادن. اینه که مرحوم شیخ می‌فرماد به این که این بزرگواران عبارت را جور دیگه خوندن و این ناظر از همساله داره، این است که قبضه را ثلاثی مجرد خوندن، بیع را که من این مبیع است بیع خوندن، فین قبض بیعه، یعنی اگر فروشنده این بیعه او رو قبض کرد حکمش این. خب ولی این طوری که مرحوم شیخ و امثال شیخ قرائت میکنه این است که العجل ثلاث ایام، فین قبض در طول این سه روز، در طول این سه روز اون فروشنده کالا را اقباض کرد، تقبیض کرد، تحویل مشتری داد که تم بر مطلوب و الا فلا بیع بینهما. اگر قبض بیعه نخوانیم باید بخونیم قبض بیعه، که این به ثمن برگرده. اگر بیعه به بایعه ثمن را قبض کرد، لذا با اصالت عدم تشدید مرحوم شیخ میخوان این را حل کنن. نظیر اصالت عدم مد در بکا، این بکا به قصر و بکا به الف ممدود و همزه فرق دارد. مستحضرید که گریه در نماز آیا جزء مبطل نماز است یا نه؟ گریه با صوت، گریه بی صوت، کم زیاد، بین مقصور و ممدود فرق است. مرحوم شهید در لمعه، در شهید ثانی در لمعه با اصالت عدم مد میخوان بگن این روایت بکا نیست، بکاست. ایشون میفرمان همونطوری که شهید در اونجا با اصالت عدم مد بکای مقصور را ثابت کرد و بکای ممدود را نفی کرد، ما هم با اصالت عدم تشدید بیع بودن را نفی میکنیم، بیع بودن را ثابت بکنیم. مستحضرید که هر دو خارج از فن است، هیچ کدام سابقه علمی ندارد، اصالت عدم تشدید و اصالت عدم مد. خب فین قبض بیعه، این عبارت رو مرحوم شیخ این چنین معنا کردن و الا فلا بیعه بینهما. خب این روایت ظاهرش این است که مبیع قبض نشده باشد. فرمایش صاحب جواهری است که این نمیتواند مقید اطلاق روایت قبل و اول باشد. چرا؟ برای اینکه این قید در کلام سائل است. حد اکثر این است که شما بگویید این روایت اطلاق ندارد، برای ما میپذیریم. اگر قید در کلام سائل باشد، چون محفوف به ما یصلح للقرینیت است و قدری متیقن در مقام تخاطب هست و مانند آن، بنابر اینکه این گونه از عناوین مانع ظهور این تعبیر در اطلاق باشد، این روایت مطلق نیست. نه اینکه این روایت شرط میکند به اینکه مبی باید قبض نشده باشد. خب بعد دیگه میشه قدیم متقن؟ نه، در همون خصوص سوال هست. اگر دیگری میامد سوال میکرد میگفت که قبض شده، سومی میامد به طور مطلق سوال میکرد، شاید امام سلام الله علیه هم جواب میداد. از جواب امام نمیشود اطلاق فهمید، چون ناظر به همین سوال است. اگر دیگری می آمد به نحو مقید سوال می کرد که نه مبی رو قبض داد، سومی می آمد نظیر اون روایت اولا به طور مطلق سوال می کرد، جواب سومی و جواب دومی رو مانند جواب اولی می داد، ما چه می دونیم؟ اگر ما بخواهیم بگوییم این روایت مقید است، باید بگوییم به این که باید اینطور مورد قید در کلام امام بود، یا امام این قید رو تکرار میکرد. گاهی ملازم فرمید که یا قید در کلام امام علیه السلام است، یا امام مفروض سائل را تکرار میکند. این یه نوری است. این کلام کن نور، کلام کن نور، این ثمره فقهی رو دارد. اگر امام مفروض سائل را تکرار کرد، یه بار فقهی دارد. اگر مفروض سائل را تکرار نکرد، برابر همون طبق اون مفروض جواب داد، عدم الاطلاق است. اگر مفروض سؤال را تکرار کرد تقیید است، خیلی فرق میکنه. خب روایت چهارم این است که من اشترا بیعن یعنی مبیعن فمزد سلاست و ایامن ولم یجه فلا بیعله، اگر کسی کالایی رو بخره تا سه روز نیاید دیگه لا بیع للمشتری بلکه البیع للبایع، یعنی زمام بیع به دست بایع است. پس روایت چهارم مثل روایت اول مطلق است. روایت دوم که ظهوری در تقیید دارد، روایت سوم غیر در کلام سائل است. پس شما یعنی اصحاب از کجا میفرمید به این که مبی شرطش این است که قبض نشه؟ ظاهر بعضی از روایات این است که قبض شده ثم یدعه عنده، مگر این که منظور شما از قبض همون نقل و انتقال خارجی باشه، صرف این که دست مرفری خریدار به اون کارا برسه بگه آقا این فرش پیش شما باشه، این شما قبض ندونی. این چهار نکته را صاحب جواهر گفته. حالا باید ببینیم از روایات مطالب دیگری غیر از این در میاد یا نه. والحمدلله رب العالمین.